بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی آیات الاحکام توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ربانی بیرجندی، شنبه 15/11/1390، ستاد تفسیر حوزه علمیه خراسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی عبد الله و رسوله سیدنا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحث ما درباره آیه شریفه 33 سوره نور بود و اجمالا مطالبی را در باره این آیه شریفه عرض کردیم که مطلب اول در باب شرح واژگانش بود و مطلب دوم بحثی از نکات نحوی که مطالبی به مقتضای جلسه ما گفته شد. اما حالا دنباله بحث را در اون آیه شریفه ادامه میدیم با بیان نکاتی از علم اصول و بعدم در واقع نکات تفسیری که در زیل این آیه شریفه میشه بیان کرد. ببینید دوستان عزیز، در این آیه شریفه یک بحث اصولی بسیار مهم وجود داره و یک بحثی که در حد پایین تر. اونی که خیلی مهمه درباره اون شرط و جزایی است که در آیه شریفه آمده، لا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصنا. این مطلبی که در حد ناظرتر هست، بحث درباره فکاتبوهم هست که اون آیه شریفه که ظاهرش امره، آیا امر دلالت بر وجوب میکنه یا دلالت بر وجوب نمیکنه؟ خب از نظر ترتیبی در قرآن فکاتبوهم مقدمه. لذا اینجا توجه داشته باشید درباره این جمله انشائیه که کاتبوهم وارد شده دو نظریه هست. یک بحثی هست در نزد علمای ظاهری، یعنی فقهای مذهب ظاهری. فقهای مذهب ظاهری مثل داوود ابن سلف اصفهانی که بنیانگذار این مکتب و مدرسه ظاهریه هست، ایشون معتقده که ما کاتبوهم در اینجا را باید حمله بر وجود بکنیم. چرا؟ چون در قاعده علم اصول ثابت شده که میگن اصل در فعل امر، اصل در جمله انشائیه امریه دال بر وجوبه. و یا چون هست دیگه در اصطلاحات علم اصول ما در اصول شیعه اینطوری بحث رو مطرح میکنیم، آیا صیغه افعل دال بر وجوبه یا صیغه افعل دال بر وجوب نیست. ظاهریه معتقدن که اینجا چون صیغه امر وارد شده، صیغه کاتبوهم دلالت بر وجوب میکنه و لذا این خطاب به موالی که هست، موالی واجب است مقداری از مال الکتابه را به اون عبید و بندگان بدن تا سرعت در آزادی بندگان حاصل بشه. خب من در این که این مطلب به همین در واقع خشکی نباشه، چون بحثی است مربوط به عبید و ممکنه بگید آقا این که الان بحثش دیگه نیازی نیست که مطرح بشه، من یه قاعده دوستان عزیز در بیان مذهب ظاهریه خدمتتون عرض کنم که در خیلی جاها کارگوتا هست و اون قاعده از اینجا شروع میشه که اولا ببینید مذهب فقهی ظاهریه از اون مذاهبی است که در دوره‌ای بوده که هنوز انحصار مذاهب اربعه نشده بوده. داوود ابن سلف اصفهانی قبل از قرن ششم فوت کرده، یعنی متوفای حدود 450 خرده‌ایه، لذا در قرن پنجم زندگی میکرده و از پیروانش ابن حزم اندلسی. ما الان داوود ابن سلف اصفهانی، ما الان از خود داوود ابن سلف اصفهانی کتابی در فقه در دست ما نیست، که بریم به کتابش مراجعه کنیم. اما یکی از پیروان و ناشرین مکتب و مذهب او به نام ابن حزم اندلوسی است، همون ابن حزم معروف که هم فقیه هم حکیم و فیلسوف و بسیار مرد بزرگی است در واقع در نوع خودش. از یک طرف شهرتش در باب مقابله با قیاس، به شدت این مرد با قیاس مقابله میکنه و در واقع قیاس رو رد میکنه. از طرفی بسیار به روایات، همون روایاتی که خود اهل سنت نقل میکنن، علاقه‌منده و فقه خودش رو ممزوج از روایات میکنه، حتی از حنابله بیشتر روایت نقل میکنه در فقه، به جوری که یکی از دانشمندان اهل سنت رشید رضا در مقدمه‌ای که بر کتاب المحلا نوشته گفته یکی از امتیازات این کتاب المحلا که کتاب فقهی در واقع ظاهریه هست و کتاب فقهی ابن حزم هست، گفته یکی از مزایای این کتاب اینه که من علاقه‌مند شدم به این کتاب که این کتاب را چاپ بکنیم نشر بدیم، زیادی توجه او به روایات. در حالی که شما دوستان عزیز اگر کتاب‌های فقه احناف را مراجعه کنید، مثلا سه تا کتاب مهم و متحول فقه حنفی را مراجعه کنید که یکی به نام بدایع الصنایع کاشانی، یکی به نام المحیط البرهانی فی الفقه النعمانی مال بخاری ابن مازه بخاری غیر از اون بخاری معروف، و یکی دیگه از کتاب‌های متحول و مفصل فقه اهل سنت احناف حنفی ها به نام المبسوط ابو بکر سرخسی رو مراجعه کنید، این سه تا کتاب گسترده‌ترین کتاب‌های فقهی اهل سنت، اونم از فقه و مذهب احنافه. اما شما در هر 20 صفحه یک روایت نمی‌بینید که بهش استشهاد شده باشه، در هر 20 صفحه یک روایت مشاهده نمیشه که به اون روایت استشهاد شده باشه. اصلا بنیان فقهشون در اساس قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و چیزها که به قول خودشون در واقع در گرفته از عقله. اما در نقطه مقابل ابن حزم بسیار از این جهت دوره، یعنی هیچ صفحه نیست مگر به استشهاد از روایات یا این آقا تمسکش میکنه، و همین امر باعث شده با اون که مذهب ظاهریه در واقع مورد توجه اهل سنت قرار بگیره ابن حزم، چون خیلی به روایات توجه داره. ما روش فقهی ابن حزم را در کتاب المدخل الی الفقه المقارن که در واقع هم فارسی و خصوصا در عربی مفصل نوشتیم، اون روشش را در واقع. به هر حال ابن حزم اندلسی یکی از ناشرین مذهب ظاهریه هست، ولی مذهب ظاهریه دیگه الان از بین رفته، تابعی نداره، پیروی نداره. در کتاب‌های تاریخ فقه و فقها کسانی که پیرو مذهب ظاهریه هستن اینا معروفن به مذاهب، یعنی این مذاهبی که از بین رفتن معروفن به مذاهب بائده، بائده با همزه، یعنی مذاهبی که دیگه منقرض شدن. خب این اصل و اساس مذهب ظاهریه که به وسیله کی پیدا شد، کی از ناشرینش هست و اینا تقریبا وجهه علمیشون چیه؟ اینا با قیاس به شدت مخالفن، از طرفی هم خیلی خودشون رو پایبند روایات میدونن. از ویژگی‌های دوستان عزیز فقه ظاهریه که بسیار جلوه میکنه و اینها رو از سایر مذاهب جدا میکنه، اون جمود و توقف اینها بر ظواهر الفاظه، این خیلی مهمه که به همین جهت هم اینها را ظاهریه نامیدن ها. اینا دوستان عزیز در مورد الفاظ و آیات شریفه قرآن همونی که از ظاهر فهمیده همون را معتقدن، نه قائل به تخصیصش هستن، نه قائل به تغییرش هستن، نه قائل به این که ما اون را باید تعبیر کنیم یا توجیه کنیم. اصلا تعبیر را خلاف مقصد شاره میدونن، اشتباه نکنید دوستان عزیز. ظاهریه شعارشون اینه که اساس و بنیان گفتارهای شارع بر ظواهرش استواره. چرا؟ چون شارع مقدس اساس و ظاهر و کلماتش بر روش مکالمه مردمه، و توده مردم هم به همون ظاهر کلماتشون تمسک میکنن، از ظاهر دور نمیشن، نمیان روی مفهوم و تعویل و تعویل دوم و مثلا فهم میکنیم سوم و چهارم توجه کنن. هر چه در ظاهر عبارت قرآن و حدیث فهمیده میشه همون، شما هر نداره دیگه دست بندازید آیه شریفه را مثلا فهم میکنیم بیان تعویل کنید، روایت را بیان توجیه کنید، بگید مراد چیز دیگه یه در واقع. به عنوان مثال من مثال هایی بزنم، همین آیه شریفه که الان ما به دنبالش هستیم، این آیه شریفه چند تا مثال قرآنی بزنیم مقصد خیلی خوب روشن میشه. میگن آقا فکاتبوهم را شما هم ندارید حمله بر استحباب بکنید، در حالی که نوع فقهای مذاهب گوناگون این کاتبوهم در آیه شریفه را حمله بر استحباب میکنن. میگن مستحبه که اون آقای معتق کمک کنه در واقع با اون آقای عبد، یعنی آقای مکاتب و مکاتب، مستحبه. ما میگیم مستحبه به چه دلیل؟ میگیم به دلیل روایات، چون وجوب نداره. اما اونا میگن نه، ما روایت رو در مقابل قرآن قرار نمیدیم، ظاهر قرآن کاتبوهمه و کاتبوهم صیغه افعله و صیغه افعال طبق نظر اصولیین من القدماء الى المتأخرین و الى زمان نهازا ظهور در چی داره دستان دید؟ در وجود داره. برای اینکه تعجب نکنید که چطور میشه از قدما تا الان همه گفتن صیغه افعال دلالت بر وجود داره، فقط در بین فقهای امامیه مرحوم محمد باقر سبزواری، معروف به فاضل سبزواری، صاحب کفایت الاحکام، صاحب ذخیرة المعاد، ایشون فقط صیغه افعل را دال بر وجوب نمیدونه و الا نوع علما و بزرگان ما صیغه افعل را ظهور در وجوب میدونن. اگر چه بعضی معتقدن که ممکنه برای اعم از وجوب و غیر وجوب وضع شده باشه، او جریان وضع صیغه افعل شیئون چیز خاصیه، اما اینی که ما داریم میگیم شیئون آخر، استعمال صیغه افعل. تمام اصولیین مذاهب گوناگون دوستان عزیز، شما اگر ملاحظه بفرمایید، نوعشون صیغه افعل را ظهور در وجوب میدونن، مگر یه قرینه قاطعی باشه، قرینه قطعی باشه، و قرینه‌ای که ما را کمک کنه، حالا حداقل قطعی هم نباشه، کمک کننده باشه. این ظاهریه میگن کاتبوهم را باید حمله بر وجوب کنی. پس آقای مکاتب که مولا هستی، شما وظیفتون هست به عبد که مکاتب هست مقداری به عنوان مال الکتابه را که با هم قرار داد بستید کمک کنی. یک مثال. مثال دومی که از این فقه ظاهریه براتون بزنم از خود قرآن، آیه 34 سوره نساء، که تو آیه 34 سوره نساء این آیه شریفه این تراز وارد شده، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم. ببینید دوستان عزیز، در آیه 34 سوره نساء خداوند متعال از اول اینطوری شروع فرموده، حرمت علیکم امهاتکم. در اون آیه 15 امر محرم شمرده شد، که اولیش حرمت مادران است و 15 همیش حرمت انتجمعو و انتجمعو بین الاختی و انتجمعو بین اختی. خب در اون آیه شریفه یک فرازش اینه، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم. خب بفرمایید، ما الان وقتی که سوال میکنیم آیا ربائب که جمع ربیبه هست، مثل صحائف که جمع صحیفه هست، و ربیبه عبارت از اون دختری که در خانه شوهره منطقه از زن دیگر بوده، ببینیم دختر الان این زن قبلا با مردی ازدواج داشته، یک دختری داره، این مرد اول فوت کرده یا مرد اول طلاق داده او رو، این زن شد آزاد بدون شوهر، شد ایم به قول قرآن. حالا که شد ایم دوباره ازدواج کرد، ولی حالا که ازدواج کرد دختر رو هم جزء مادره دیگه، پیرو به مادره. حالا دوستان عزیز، این دختر که پیرو به مادره، آیا بر اون شوهر جدید محرمه یا محرم نیست؟ همین مسئله مسئله تون فقهیه هست، همین یک بنیان فقهی باید درش بذاریم. امامیه معتقده که دوستان عزیز، امامیه، حنابله، مالکیه، شافعیه و احناف، هر مذاهب خمسه، معتقدن که ربیبه مطلقا در شوهر محرم است. شوهر حق نداره زمانی که مادرش در خانه‌اش هست با او ازدواج کنه، اون محرمشه. لذا میتونه باش دست بده، باش این برنامه های محرم رو مراعات کنه. اما سوالی که مطرح میشه از اینجا میشه که آیه قرآن که داره ربائبکم اللاتی فی حجورکم، این فی حجورکم از کجا آمد؟ قرآن مقصدی داره در این قید؟ بزرگان ما و بزرگان مذاهب دیگه، شما اگر مراجعه بفرمایید زبدت البیان مرحوم ملا احمد اردبیلی، مرحوم ملا احمد اردبیلی میفرماید این فی حجورکم در اینجا قید تقدیدی نیست، قید توجیهیه. یعنی که ما در علم اصول قیود را به دو قسم تقسیم میکنیم، میگیم آقا قیود در دو قسم است، قیود توجیهی و قیود تقییدی. قیود تقییدی اون قیودی هستن، یعنی قید مفهوم داره. چیکار میکنه حالا که مفهوم داره؟ میاد اون مقید را دایرش محدود میکنه. میگون فلغنن سائمت زکاتون، این عبارتی در باره غنم، میگیم آقا این از سائمه قیده، به این قید مفهوم داره، این قید مقید میکنه. یعنی میگه غنمی که سائمه نیست و تلواره تو خانه او زکات نداره. پس معلوم میشه غنم ها دو قسم شد. خب حالا بحث ما اینجایه، ربائب و کمالاتی فی حجورکم، زنا ردیبه هایی که این چنین صفت دارن، اللائی اسم موصول با سلش میشه در واقع صفت برای ربائب. میگیم ربائبی که این چنین صفت دارن در خانه های شما هستن. خب این قید دیگه، قید اگر بیاد مقید را محدود کنه، معناش اینه که ربیبه هایی که در خانه شما نیستن دیگه این حکم را ندارن. حرمت برای اونها نیست، حرمت فقط برای کیایه؟ برای ربائبی هست که الان با مادرشون تو خانه شوهره. اما اگر حالا موردی پیش آمد، موردی پیش آمد دوستان عزیز که ربیبهی داشت، این زن دختری داشت ولی دختر تو خانه شوهر نیست، دختر مثلا تهران با عموش زندگی میکنه، با دایش زندگی میکنه، خودش بوده مستقل شده، ازدواج کرده رفته مستقل شده، آیا بازم محرم این شوهر حساب میشه یا نه؟ ظاهریه میگه نه، ما مفتاق داریم ظاهریه میخوام بزنیم. ظاهریه میگه قید اصل در هر قیدی نفوذه، یعنی که ما باید نافذ بکنید این قید را، اصل در هر لحظی ظاهر شه، اصالت و ظهور را باید شما نافذ کنید. شما حق ندارید اصالت و ظهور را تعطیل کنید، صیغه افعل را حمل بر استحباب کنید. شما حق ندارید اصل قیدیت را، یعنی نفوذ قید را تعطیل کنید، بعد بگید این قید قید توضیحیه، این قید برای توضیح آمده. مرحوم اردبیلی از بیضاوی و کشاف نقل میکنه، میگه چرا این قید فی حجورکم آمد؟ این قید تقلیدی نیست، قید توضیحیه. یعنی چه قید توضیحیه؟ یعنی به تمام شمایی که مخاطب قرآن هستید، اگر یک روزی ربیبهی برای شما بود، آقا انصاف نیست که مادر را آدم داشته باشه و ربیبه را چکار کنه؟ رها کنه. وظیفه اخلاقی شما، وظیفه تربیتی شما، وظیفه انسانی شما اینه که علاوه بر این که مادر را در خانه دارید، ربیبه را هم در خانه چی؟ داشته باشید. مذاهب خمسه ای را حمله بر قید توضیحی میکنن، اما ظاهری حمله بر چی میکنه دوستان علی؟ تقلیدی. یه مفهوم داره، یه مفهوم داره، شما نباید بدین. لذا دوستان عزیز اونا میگن اگر چنانچه در واقع خارج از این محدوده زندگی شوهر باشه این در واقع ربیبه، ازدواج با او هم اشکال نداره. حتی یعنی مادر را میتونه در مشهد بگیره و زنش باشه، دختر را بره در تهران داشته باشه. تعجب از ظاهریه نکنید این که بگید آقا این حرفا رو میگه. ما الان خیلی از افراد خودمون هم هستن که همین تفکر را دارن. یادم میاد یک مثال دیگه برای ظاهریه بزنم که قشنگ فکرشون روشن بشه. اصلا امروز این مکتب رو من تصمیم داشتم توضیح بدم در واقع. ببینید آیه شریفه سفر که سفر حکم نماز مسافر را مطرح میکنه، فکر میکنم آیه 96 سوره ارتباط شریف با سادت شما که مائده است، حالا نمیدونم اشتباه کنیم میکنم در واقع 96 مائده را ما بیاریم. در آیه 96 مائده آمده که لا جناح علیکم، بر شما مشکلی نیست که در واقع سفر را انجام بدید و نمازتون را قصر کنید، منطقه یک شرط میاره. شرطش اینه که اگر چنان که شما از دشمن احساس خوف داشتید. آیه سفر را کسی میتونه پیدا کنه که 96 مائده که نیست. اون آیه شریفه ما الان اگر از رو بخوانیم توجه بمون با لاجناخش رو میشه لذا زود میشه. اشکالی نداره که شما نماز را قصد کنید، انتقص رو کم کنید از نمازتون، منطقه انخفتو. خب حالا من از شما سوال میکنم، آیا در واقع نماز در سفر به نظر مذهب امامیه وابسته به خوف نسائی طبیعی؟ دست شما درد نکنید. ببینید دوستان عزیز، شما یه آیه را از رو بخونم براتون. خیلی ممنون، خیلی ممنون. خب آیه شریفه 101 احسنتو. و اذا ضربتم فی الارض، دوستان گوش کنید قشنگ، و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، که این جناحان را قبلا یادتون باشه توضیح دادیم به مناسبت که اینجا درسته که میگه گناهی در شما نیست ولی وجوب ازش فهمیده میشه، مثل آیه حج لا جناح علیکم. حالا لا جناح لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر ترسیدید که کافران شما را فتنه کنند. خب بفرمایید دوستان، اول آیه چی بود؟ اول آیه بود اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح، اما یک شرط داره ها، شرطش چیه؟ خفتم. ظاهریه چی میگه؟ ظاهریه میگه آقا شرط تقصیر صلات، آیه 101 سوره نساء، شرط تقصیر صلات، شرط اساسی چیه دوستان؟ خوفه. لذا اصلا نماز زمان قصد میشه که در مسیر خوف باشه، در میدون جنگ باشه. قرینه بعدیش هم اینه که آیه 102 نساء، یعنی آیه بعدش بلا فاصله درباره نماز ضرب‌الزاید. و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معک ولیأخذوا اسلحتهم. شما ظاهر قرآن را نباید رها کنید، ظاهریه میگه ها، میگه آقا نماز قصد کن ولی ما قبول داریم، اما کجا؟ زمانی که چی؟ خوف باشه. ما در سیر خوف نماز قصد نداریم. بله علمای اهل سنت هم دوستان عزیز توجه داشته باشید، مذهب احناف قصر را عزیمت نمیشمارن، قصر را رخصت میشمارن. یعنی میگه مسافر میتونه هم چار رکعتی بخونه هم دو رکعتی. این در واقع بحث هست که باید در کتاب صلات انشاءالله مظاهر و اقوالشون رو مطرح کنیم. میخواستم مثال برای ظاهریه بزنم ها دوستان عزیز. سه تا در واقع مثال روشن شد، یکی کاتبوهم، یکی ربائبکم اللاتی فی حجورکم، یکی هم آیه در واقع نماز چی؟ آیه بعد. الان شما به کتاب مثال کل افهام مرحوم فاضل جواد یا کنزل ارفان هر کدوم ملاحظه بفرمایید، میگن نه آقا ما یه قید انخفتم را در واقع توجیه میکنیم. چی میگن؟ نظیر همون حرفی که در این آیه شریفه میخوام ما الان بگیم، در آیه شریفه لا تکره و فتیاتکم علال دقا این عرب نتخصنن، میگن اونجا شرط مفهوم نداره ها، قید قالب دوستانه، یعنی قالبن یک قید آمده که توضیحی باشه داره. این خستان جنده توضیحی داره در واقع، نه اینکه جنده مفهوم داشته باشه، لذا اونجا شرط مفهوم نداره. اینجا هم شرط مفهوم نداره در آیه این عرب نتخصنن. خب این طرز تفکر ظاهریه دوستانه نیست. به همین روش که ما درباره آیات شریفه وارد شدیم، اونا درباره روایات هم وارد میشن، درباره روایات هم وارد میشن. لذا اگر روایتی بود که عام بود بعد مثلا شما خواستید اینو تخصیص بزنید، چه بسا مخصص رو قبول نمی کنن، مقید رو قبول نمی کنن، در حالی که ما ممکنه به یک روایت عام و یک روایت مطلق خاص وارد شده باشه، مقید وارد شده باشه. دوستان عزیز توجه داشته باشید، این تفکری که ظاهریه دارن اونا در عالم خودشون دارن، اشتباه نکنید ها، اصفهانی و اتباعش ابن حزم از کسانی هستن که پایبند روایاتن شدیدن، حتی احناف و ابو حنیفه را به شدت میکوبن که اونا روایات را کنار میزنن. اما یک کیفی هم پیدا شده در طول قرون اسلامی و الان هم زیادن، اینا کسانی هستن که به قول خودشون قرآنگرایان. اینا میان میگن آقا روایاتی که به دست ما رسیده، چه روایات شیعه چه روایات اهل سنت، در این مصادرش نمیشه اعتماد کرد. ما واقعا وقتی که بررسی میکنیم نوع سندهایی که این روایت ها وارد شده مخدوشه، در مقابل قرآن اینا رو چرا بیم قرار بدیم؟ پس اصل و اساس قرآنه. یکی از کسانی که در همین زمان معاصر ما یکی دو سال شده فوت کردن، آقای دکتر محمد صادقی، ما میگیم آیت الله محمد صادقی، شاگرد مرحوم آیت الله ما بروجردی بوده، شاگرد مرحوم علامه طباطبایی بوده، تفسیری داره ایشون به نام الفرقان در سی مجلده، ملاحظه میکنید بنیان تفکرشون بر همینه. ما سبک و روش ایشون رو در تفسیرش هم تو سبک شناسی مفسران نوشتم، ملاحظه میکنید ایشون میگه آقا ما روایات را اگر متواتر باشه در مقابل قرآن قرار میدیم، چشم، قرآن را تخصیص میزنیم باش، قرآن را تقریب میکنیم، اما اگر روایت به حد تواتر نرسه با خبر واحد ولو مستفیزه هم باشه ما در مقابل قرآن نمیتونیم کار بکنیم. من یکی دو تا مثال از تفسیریشون بزنم تا شما روشن بشید. ببینید قرآن چی میگه؟ قرآن میگه و حرم الربا، و حرم الربا، حرم الربا معناش اینه که ربا مطلقا حرامه. خب در حالی که ما در وسائل شیعه اگر نگاه کنیم دو تا باب داریم، یک باب میگه لیس الربا بین الوالد و بلده، حدود 6-7 روایت میاره، یک باب هم داره لا ربا بین زوج و زوجته، باز 6-7 روایت، یعنی ما مجموعا 12-13 تا روایت داریم که آیه تو دو مورد تخصیص خورده. ایشون میگه آقا کل ما خالف القرآن فهو زخرف، این شعارش در مقدمه تفسیر الفرقانه، میگه هر چیزی که در واقع مخالف قرآن باشه اون رو کنار بزن. به قول اصولیین که معروف و مشهور هم هست، البته این تعبیر تعبیر حدیث نیست ها، تعبیر حدیث همینی بود که خوندم، میگن کل ما خالف القرآن فضربوه علی الجدار، لذا یک روایت باشه یا دو روایت باشه، از زراره باشه یا از محمد ابن مسلم باشه یا از مثلا اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی باشه فرقی نمی کنه، سنی باشه شیعه باشه فرقی نمی کنه، واقفی باشه غیر واقفی باشه، مهم اینه که ما روایت خبر واحد را در مقابل قرآن قرار نمی دیم. لذا ایشون از کسانی که دوستان عزیز سفر را با این قیودی که ما می خونیم قبول نداره. و یک رساله ایشان ایشون در تفسیر آیه 101 سوره نساء که الان خدمتتون قرائت کردم ایشون نوشته رو برای من فرستاده، گفته آقا اینو شما نگاه کنید ببینید نظرتون رو بگید، در واقع شما قبول میکنید. اساس کار ایشون دوستان عزیز در همینه که روایات رو کنار میزنه. یک رساله هم ایشون نوشته به نام رساله نوین، رساله نوین، شما ذیل همین آیه شریفه و ربائبکم اللاتی، یعنی ذیل این مسئله اگر وارد بشید یک صفحه بحث میکنه، کتابخانه داره بالا، رساله نوین آیت الله محمد صادقی تهرانی، دو تا کتابچه هم منتشر کرده، یکی به نام فقه پویا یکی به نام فقه گویا. اصلا تمام اساس حرفش همینه، روایات تأثیر، ما باید به قرآن مراجعه کنیم. ایشون در مقدمه رساله نوین میگه من 500 فتوای قرآنی از قرآن در آوردم. میگه چرا خودمون رو تو دستانداز روایات قرار بدیم؟ چرا نمیگم از قرآن استفاده میکنیم؟ فقه قرآنی، فقه گویا، فقه پویا به قول ایشون. در این تفکر ایشون تازه باز بدتر از ایشون اون آقای برقعیه که اون برده ای به گروه گروهکش در واقع اینا کسانی هستن که اساس تفکرشون در همینه. و اینا دوستان عزیز اختصاص به شیعه هم ندارن ها، اینا به قصد تمایز بین اینها را و ظاهریگراها. ظاهریه فقط معیارشون این بود که تعویل جایز نیست در قرآن و در روایات. اینا اصلا بنیان روایات رو میریزن کنار، اینا اصلا اساس روایات رو میریزن کنار. و به همین جهت هم هست کهشون در حوزه علمی قم محجور بود و کسی بهشون اعتنا نمی کرد در واقع، در این حال که مرد ملایی بود. ببینید اونا اصلا کل روایات رو کنار میزنن. بعد یک فقه جدیدی در واقع از فقهشون چگار میشه؟ در میاد. چی فرمانید؟ نقطه فرمانید؟
در مورد زاهدی هم فرمانید روایات هم اما به ظاهر قرآن حدیث
خیلی خوب اشتباه کردیم، اشتباه متواتر. خب ما سر روایت متواتر داریم، ما روایت متواتر در فقه چند تایه؟ در فقه داریم؟
نه اینجور نیست که اصلا روایت را قبول نکنم که
ببینید اینا اصلا بنیان روایات رو زیر سوال میبرن. میگن ما این روایات در مقابل قرآن نباید قرار بدیم اصلا. اینا اصلا طرز تفکرشون به اونا هم آه سریم اینا خبر واحد رو قبول ندارن اصلا. و ما هم که بیشتر روایات ما خبر واحد در واقع تجربه. و لذا دوستان عزیز اینا خیلی دفتار به جاهای بدم از کارشون مونه، به طرز تفکرهای گاهی مثل اون آقای برقعی و اینا که اصلا به وهابیگری و اینا منجر میشه، میره به جایی که در واقع امام زمان علیه السلام را منکر میشه، میره به جایی که هر سه خونت شریف با سادت شما خیلی مسائل ضروری رو در واقع جلسه ما. ببینید این طرز تفکر ظاهریه و طرز تفکر قرآن گرایان و کسانی هست که در اهل سنت هم ادهی با همین طرز تفکر وجود دارن که معروف هم به فرقانیه. فرقانیه یعنی ما باید در اساس قرآن کنیم. و این هم اختصاص نداره دوستان عزیز که توجه داشته باشید که الان اینا پیدا شدن ها، نه اینا از قدیم هم بودن، افرادی در دوران های مختلف بودن، منتها گاهی ممکنه ما اینا رو نشناسیم ها. اگر ما از نظر تاریخی بینیم تحقیق کنیم اینا را به خوبی پیدا میکنیم. پس این آیه شریفه رو دوستان عزیز خدمتتون عرض کردیم دیگه، فکاتبوهم را ظاهریه آمدن حمله بر ظاهرش کردن گفتن واجبه، اما غیر ظاهریه آمدن حمله بر استحباب کردن در واقع به خاطر وجود روایات. نکته دوم و اصولی که در اینجا وجود داره اون ذیل آیه شریفه هست که لا تکرهو فتیاتکم علی البغا ان اردن تحسنا. ببینید دوستان عزیز خیلی وقتا این اسلوب بلاغی قرآن است که درز خودش را با شرط بیان میکنه، یعنی نمیاد صریحا بگه آقا وظیفه زنان، وظیفه زنان اینه که تحسن داشته باشن، عفت داشته باشن. این نمیگه قرآن. خیلی وقتا خطاب مثلا فرما کنیم که صریح به آدم ها نمی کنه. یک اسلوب بلاغی زیبا قرآن داره که به صورت کنایه میگه، به صورت کنایه میگه. چرا؟ چون ما در علم بلاغت خوندیم که کنایه همیشه ابلغ از تصریحه. چرا کنایه ابلغ از تصریحه؟ چون لعنهو ادعا مع الدلیل. شما همزمان که دارید ادعای خودتون رو میگید دلیل خودتون رو هم چکار میکنید؟ بیان میکنید. این یک روش بلاغی در گفتار قرآنه که نمیاد همه جا به صورت خطاب بگه، بلکه خیلی وقتا از تعبیرات غائبانه استفاده میکنه، از تعبیرات غائبانه استفاده میکنه. ببینید وليستعفف الذين لا يجدون، نمیاد به خطاب بگه آقایی که نداری استعفف. بله در بعضی جاها که خطاب مهمتره، خطاب مهمتره، اونجایی که خطاب مهمتره خب باز خطاب را مقدم میداریم. ما گاهی خطاب اهمیت داره، اما نوع تعبیرات قرآن وقتی که میخواد یک مطلبی رو تذکر بده با کنایه در واقع اینو میخواد طرف و مخاطب را بالا ببره. یعنی دیگه در شأن شما ها نیست این کار بشه. در شأن لا تکروه فتیاتتون علال بغا این عرب نتحسن نمزه میگاه. یعنی ها سزاواره که این زنان همشون تحسن داشته باشن، سزاواره که ربائب در خانه شوهران باشن، اینا سزاواره، این شأنشون اقتضا میکنه. مثلا چیزی نیست که ما قابل تذکر باشه، باید خودشون به وظیفه خودشون آشنا باشن. درست شد؟ و لذا دوستان عزیز، مرحوم علامه محمد جواد مغنیه در زیل این آیه شریفه خیلی بیان جالبی داره در تفسیر الکاشف اگر مراجعه بفرمایید. این بزرگوار میفرماد که این شرطی که آورده میشه در کلام، گاهی در واقع این شرط هدفش اینه که جزا رو معلق بر او بکنیم. بله، اینجا از مواردی است که شرط و جزا با هم جمع شدن مفهوم داره شرطمون. اما اگر چنان شد در از ما، این نیست که جزا را معلق بر شرط بکنیم، بلکه میخوام یک نکته را تذکر بدیم که سزامند انجام میشه، یک توضیح بدیم در واقع. یعنی اگر نبود این جمله هم در کلام، ضرری به کلام نمیخوره. لا تفرهو فتیاتکم علی البغا، تموم شد. اما برای توضیح بیشتر و اولویت بیشتر داریم بیان میکنیم آقا این عرب نتحسنه. نگاه کنید، خیلی از این فتیات اهل احساس هست، اصلا اونا دوست دارن وارد وادیا بشن. شما یعنی سزاواره که کسانی که دوست ندارن وارد وادی بشن اونا را اکراه کنید. در آیه شریفه، در واقع عرض خدمت شریف با سعادت شما، که نماز قصر که الان خوندیم، لا جناح علیکم بلی انتقصم من صلاتکم، که بعد گفت انخفتم، همون جا اگر ملاحظه بفرمایید فرمودن این شرطی که آمده در اینجا شرط وارد مورد غالبه. چون ببینید سفر همیشه مثل الان نبوده و همه جا مثل ایران نیست، یعنی ایران الان ما یک دختر 14-15 ساله دانشجو ممکنه از چابهار بلند بشه بره به تبریز و نمیدونم کردستان و سنندج اونجا به دانشگاه شرکت کنه و بره هیچ کس هم عقل نداره متعرضش بشه، امنیت هست. درست شو؟ اما زمانهای قدیم اینطوری نبوده. زمانهای قدیم اگر کسی از مشهد تا شاندیز میرفت، این باز روز میرفت، گروهی هم میرفت. چرا؟ چون نوعاً کار افراد بغات، باغیان، کاروان ها را از قدیم میشنیم که لخت میکردن تو راه ها، کاروان ها را نابود میکردن، کاروان ها را دقیقا همه این اختصاص به ایران هم نداشته، همه جای دنیا اینطور بوده. خاطرات مرحوم شهید را در شرح لغه بخونید، دیگه سفر از حلب خواستن برن به استانبول، دو کاروانی که قبل از ما رفته بودن هر دو دچار بغات و راهزنها شده بودن، ولی ما الحمدلله صحیح و سالم رفتیم. اختصاص به مملکت ما نداشته. زمانهای قدیم که خیلی بدتر از این بوده دوستان عزیز. پس ببینید اشتباه نکنید، قرآن را تأیید کنید اگر میگه انخفتم، یعنی آقا شما را دارید با کاروان میرید، در معرض خوف هم هستید. خوف از چی؟ هر لحظه ممکنه یا طوفان بشه، یا بارون بیاد، یا برف بیاد، یا راهزنها حمله بکنن، یا آبتون تمام بشه، یا وسائل مرتبهاتون خسته بشن، اصلا شما سفرتون همراه با خوفه. اما این معناشو نیست که حالا اگر سفر شما همراه با خوف نبود دیگه در اونجا خوتا نخوانیم. نه، این چون غالب سفرها در زمان قدیم، غالب سفرها الان هم دوستان این افغانستان را شما نبا کنیم. آقا اگر از شهری بخواست به شهر دیگه بازن هم نیته، این که در اصل تمدن هم هستیم. پاکستان را شما حساب کنیم، دوستان ما باید نقل میکنن میگن آقا چهار بعد از ظهر که روشنه دیگه، باید هر کسی بره تو خانه خودش دیگه، شب کسی نمیتونه جایی بره مگر با اسلحه. هم پاکستان رو غلو گوشه ما، هند رو بینید، او بره رو بینید. پس ببینید قالب موارد رو ما وقتی نگاه میکنیم این خوف تو ذهن آقای مسلی هست، پس بزن میگیم این قید قالبه. دوستان عزیز این هم نکته اصولی که در ذیل آیه شریفه دوم گفتم. و اما نکات فقهی که یه خلاصه این آیه شریفه را عرض کنیم، در واقع این آیه شریفه دو تا دستور مهم برای در واقع عدید و فتات میده. دستور اولش اینه که در واقع عرض خونه شریف با سعادت شما که وَلْيَسْتَعْفَ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، کسانی که ابتداعا قادر نیستن در واقع ازدواج کنن، الان امکاناتش وجود نداره، اینا اگر صبر کنن خداوند متعال از فضلش اونها را راهنمایی میکنه. که این فراز از آیه شریفه مربوط به آیه شریفه قبلیه. دوستان عزیز، خدمتتون قبلا هم اشاره کردم، دوستان عزیز، آیه شماری قرآن وحیانی نیست. تا حالا ما این شماره را اونجا گذاشتیم یا این شماره را بعد از من فضلهی بذاریم؟ شماره آیات یک چیزهایی است در واقع مسلمان‌های صدر اسلام همینطور طبقه بعد طبقه آمدن برای اینکه راحت تر باشه فکر کردن، ارتباط معناها را بررسی کردن و الان از گذاری کردن. این امکان نداره که یک جام در واقع فراز بعدی هم مربوط به قبلش باشه. گاهی میگن 6666 آیه هست، گاهی میگن 6632 آیه هست. همین مقدمه کنز الارفان مرحوم فاضل مقداد سیوری شاف مجمع و تقریب اسلامی را اگر بخوانید، همون صفحه اول در باید تعداد آیات یک بحث جالبی داره و اصل و اساسش هم همینه که اینا وحیانی در واقع چی؟ نیست. خب اولین مسئله ای که این آیات در واقع فقهی تذکر میده اینه آقا والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، بندگانی که با اونها وارد عقد مکاتبه شدید، که عقد مکاتبه یک بحثیست در باب فقه بندگان که مولا میاد با عبدش یک قرارداد میبنده، میگه من به تو مجال میدم، میتونی بری برای دیگران کار بکنی، مثلا 100,000 دینار، 100 تا دینار، 200 دینار برای من بیاری، اگر این 200 دینار را آوردی تو آزادی. این مکاتبه در مقابل عبد مدبر. عبد مدبر یعنی اون عبدی که مولا برای اون می نویسه و میگه انت حرون یا انت حرتون دبر رفاتی بعد از مردن من. درست شد؟ اینا در واقع عبد مدبر داریم، عبد مکاتب داریم و بندهی که در واقع چی؟ بندگیش یکتانه، یعنی هیچ گونه رجه آزادی در او وجود نداره. رقون رقیق یعنی بندگی که حتما هست، یعنی اون دیگه به هیچ نهدی تا زمانی که در خدمت مولا هست بنده اویه، مگر یه روزی مولا خودش او رو در واقع چکار کنه؟ آزاد کنه. انتخورتون لوجه الله. این یک مسئله دوستانه. این حالا که با اونها مکاتبه بستید، شما هم یک مقدار اینا رو کمک کنید، خصوصا این علمتون فیهم خیرن، اگر بندگانی باشن که شما از عددشون لذت بردید، از فعالیتشون به شما رسیده، بندگانی بودن که شما دیدید آدم های خوبی بودن در واقع، نه بنده ای که باید ضرب شلاق او را هدایت کنید و کار بکشید ازش، نه، آدم صحیحی بوده. و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، همین مالی که خدا به شما داده، مال شما مال شما نیست، از همین مال شما خداوند به شما داده اونا بید. یک مسئله دوم اینه که در اون زمان مرسوم بود که بعضی ها می آمدن این انه ها را وادار به زنا می کردن و با این کار کسب می کردن، کسبشون در واقع. خداوند از این کار نهی فرمود، لا تکرهو فتیاتکم علی البغا، فتا در اینجا به معنای همون انه در واقع. بله، این عرب به تحصیل کنن، چرا شما دارید این کار رو میکنید؟ لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، میخوای یک پول ظاهری دست بیارید، او هم از این را سزاوار نیست این کار را بکنید. و من یکره هنه فإن الله من بعد اکراهنه غفور رحیم، که اشاره کردیم این آیه شریفه دو جور در واقع تفسیر شده. این سرا بعضی ها فرمودن که من یکره هنه یعنی کسی که قبلا اینها را مکره کرده، کسی که قبلا اینها را مکره کرده حالا دیگه عیبی نداره، خداوند اون رو میبخشه، غفور رحیم میبخشه. و بعضی هم فرمودن و من یکره هنه فان الله بعد اکراه هنه غفور رحیم، یعنی مربوط به اماع، یعنی ما دستون زدیم نباید کسی اکراه کنه، اما اگر باز موالی بودن که اماع ایشون را مکره کردن، مکره که گناهی نداره، رفع عن امتی تسع، یکیش و مستکر هو علی. این حاصل این آیه شریفه که اجمالا خدمتون عرض کردیم و صلی الله علیه و سلم. چیزی مخاطب بفرمایید؟
چون
آقای صادقی الان هم تو کتابخانه الفرقان موجوده، الفرقان موجوده، شما این کتاب سبشناسی مفسران بنده را دارید؟ چون پارسال ما به رفقا دادیم، اگر کسی نداره بگه تو من بهش بدم، ها هر کدوم از رفقا نداره باز جلسی بعد کس میاریم براش. اونجا شما سب شما 13 تفسیر را در اون کتاب سبشناسی کردیم ها. نه این در مورد تفسیره که به رفقا دادیم که ما گفتیم مطالعش هم کنن که تو وادی تفسیری را بیفتن.